سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است، آقای دنیل با هوشیاری 15 سال از کشور آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می‌کنیم سخنرانیشون رو شروع کنن. موضوع جلسه قدم دو هستش و مترجم امشب خانم سدی. سلام، جلسه خدمتشون.
Hello everybody. Hi Daniel, how are you doing? Welcome to AA Iran.
Hi, I'm okay.
Oh, I don't have your voice very good. Let's see. Can you speak again?
Sure. Daniel, alcoholic. Can you hear me okay?
Yeah, you're fine now. Please do whatever you're doing right now. Don't just move. Thanks, Daniel. Go ahead.
So my name is Daniel. I'm an alcoholic. Should I go ahead and just go into my talk?
سلام دوستان عزیزم، من دانیل هستم، یک الکلی. Go ahead, Daniel. Speak a little slower, please.
Okay.
Thanks. Thank you.
Thank you for having me. This is a unique opportunity.
متشکرم از اینکه منو دعوت کردین. یک دعوت منحصر به فرد، یک موقعیت استثنائیه.
This is my first time speaking through an interpreter, and I'll bet everybody that.
اولین باریه که من از طریق یه سخنران صحبت، از طریق مترجم صحبت میکنم.
So my sobriety birthday is September 14th, 2007. I live in Indiana.
Daniel, I can't hear you very well. I'm sorry. I hear you very broken down. I don't know what to do.
Let me see. So I was born in California. I grew up in Southern California near Los Angeles. My family.
Daniel, could you turn off your video?
Sure.
Turn off your camera. Maybe you come better.
Okay. Let's try this.
Okay, let's do that. Daniel, ببخشید با دوستان عزیزم، صدای دانیل خوب نمیاد. دانیل میگه من مال کالیفرنیا هستم، در جنوب کالیفرنیا نزدیک لس آنجلس اونجا زندگی میکردم. Go ahead, Daniel. Let's see.
So going back to where I left off, I lived with my family in California, and my mother was an alcoholic. She came to Alcoholics Anonymous, and I would go to meetings with her when I was very young.
ما دوباره برمیگردیم به داستان دانیل. این دفعه هم کانکشنش خوبه. دانیل میگه من با خانوادم در کالیفرنیا زندگی میکردم و همونطور که گفتم مادرم یک الکلی بود و به جلسات AA میرفت و من با مادرم میرفتم به جلسات و درست حسابی نمیفهمیدم جلسات راجع به چیه. کوچیک بودم. دانیل:
So I remember Alcoholics Anonymous being a friendly place. A place where people were laughing, where they felt safe with one another, and a general amount of joy in my mother's life.
برای همین چیز که از AA یادم اینه که یه جایی خیلی دوستانه و فرندلی بود و پر از خنده بود. آدم ها با هم دیگه احساس امنیت داشتن و اینطور که به خاطرم می اومد مادرم لذت می برد از اینجا. در
My parents got divorced around the time that my mother came to AA. So when I spend time with my mother as a divorced woman and my two brothers, AA became a little bit a part of our family.
پدر و مادرم از هم دیگه جدا شدن. حدوداً زمانی که مادرم اومد به انجمن ارکولیای گمنام این جدایی صورت گرفت و اون زمانی که بعد از طلاق اینا من با مادرم زندگی میکردم با دوتا برادرام، اینطوری شد که بخشی از زندگی ما شد، یه اومد تو خانواده ما بعد از این طلاق. اوکی؟
So as I grew up with, I lived with my mother and grew up in California until high school. So 14 or 15 years old before we left California to live with my mother's family.
من با مادرم زندگی میکردم تو کالیفرنیا تا حدود دبیرستان میشه 14-15 سالگی. بعدش دیگه از کالیفرنیا رفتیم که با خانواده مادرم زندگی کنیم. دانیل؟
Before I left, I had my first drink. So
قبل از اینکه از کالیفرنیا بریم من اولین مشروبم رو مصرف کردم.
I was hanging out with my brother's friends. My brother was 2 years older than I was. And because I wanted to fit in, I drank with them and got very drunk and threw up all over the place.
من مشروب اینجوری خوردم که با دوستای برادرم بودم. برادرم هم 2 سال از من سنش بیشتر بود و من میخواستم تعلق داشته باشم به اون جمعی که دور هم بودن، برای همین مشروب خوردم، بعد مست شدم، خیلی مست شدم و مقدار زیادی معذرت میخوام استفراغ کردم اونجا. اوکی؟
The day after my first drink I felt so bad I swore I would never drink again.
روز بعد از اولین مشروبی که خوردم انقدر حال من بد بود که قسم خوردم که من دیگه مشروب نمیخورم. اوکی؟
اوکی. I had many of those experiences in the years after that when I was in school.
Okay, من تجربه مشابه اینو خیلی زیاد داشتم بعد از اون روز در تمام روزهای مدرسه یا بیشتر روزهای مدرسه. Okay?
At that time drinking was illegal for me here. But I would do it with friends, older friends, after school or on weekends or parties and things like that, but not at home.
اون زمان مشروب خوردن برای من غیر قانونی بود اونجایی که بودم به خاطر سنش، اما من با دوستای بزرگترم یا تو مهمونی ها یا بعد از مدرسه دور و بر یه آدمایی بالاخره مشروب می‌خوردم. جورش جور میشد. اوکی؟
Eventually, many years later, my drinking became every day. All day during the day, all evening as well. I worked in the service industry where I attended bar. So it was easy to drink at work.
Okay. من نهایتاً سالهای بعد مشروب خوردنم هی زیاد و زیادتر شد به طوری که هر روز مشروب میخوردم، هر بعد از ظهر شبم مشروب میخوردم. من توی کسب و کار سرویس و خدمات سرویس رستوران و بار و اینا بودم و کارم درست کردن مشروب بود، بارندر بوده. اوکی؟
Everyone in my life, my family, friends, coworkers would tell me I drank too much and they wish I would take better care of myself. But it was hard to hear that.
همه آدم‌ها تو زندگیم از جمله دوستانم، خانوادم، همکارام به هم میگفتن که تو خیلی مشروب میخوری، مشروب خوردن رو کم کن، اما من نمیخواستم اینو از اونا بشنوم.
I liked the way drinking made me feel until it made me feel bad.
من احساسی رو که مشروب به هم میداد دوست داشتم تا وقتی که مشروب به من احساس بد میداد، یعنی باز میشد که حالم به هم بخوره.
Okay. When I had bad experiences I regretted it very much and wished I could stop.
تجربی به من میداد که باعث میشد من از اونا خوشم نیاد، از اون تجربه ها احساسای بد بکنم و آرزو میکردم که دیگه نمیخوردم، قطع مصرف میکردم، آرزوی قطع مصرف میکرده. اوکی؟
But every time I promised I would never drink again or begged God to stop me from drinking, it didn't happen. The next day I would get drunk, or the next week I would get drunk. That was my story.
ولی هر دفعه که من به خودم قول میدادم که دیگه مشروب نمیخورم یا التماس میکردم به خداوند که من دیگه مشروب نخورم، باز دوباره روز بعد یا هفته بعد میدیدم که دارم مشروب میخورم و این داستان همینجور ادامه پیدا میکرد.
Toward the end of my drinking, I was drinking about a half gallon of vodka a day. Like 1.5 liters of vodka a day. And I was starting to get really tired of it, resigned to life, not very happy.
این آخرای مشروب خوردنم من تقریبا روزی یه نصف گالون ودکا می‌خوردم در طول روز و دیگه خستم کرده بود. خوشم نمی‌اومد دیگه، خسته شده بودم. اوکی؟
One day I went into the kitchen when I woke up in the morning and poured some vodka to drink, and before I thought I was getting the flu, sick, a cold, you know. And when I drank the vodka, the flu, the feeling went away, and it scared me.
Okay. میگه یه روز صبح تو آشپزخونه که بودم اول وقت ودکا ریختم برای خودم بخورم، اون احساسی که بعد به من میداد به من نداد و منو ترسوند.
I told my friend about it. And thought that I needed to keep drinking to prevent myself from feeling sick like that again.
به دوستم گفتم این مسئله رو و گفتم من همین جوری باید ادامه باید یه جورای مشروب نخورم تا این حالت سیک مریض افتضاح بدنی به هم دست نده.
So that's when I really got scared that this, thinking this could possibly kill me.
اون موقع بود که خیلی ترسیدم. گفتم اینو تفکر ممکنه منو احتمالاً که به کشتن بده.
So one day I woke up and I thought to myself, God, if this is going to kill me, let's get it over with.
یه روز صبح خواب بیدار شدم و به خودم گفتم که به خداوند گفتم خدایا اگه این قرار منو بکشه و جون منو این داستان بگیره خواهش میکنم که تمومش کن دیگه.
Shortly after that my mother found me at home, took me to her home to so I could be separated from alcohol and try to get better.
یه مدت کوتاهی بعد از اون مادرم منو پیدا کرد تو خونه خودم و منو منتقل کرد به خونه خودش تا من از الکل یکم فاصله بگیرم و شاید بتونم نخونم و حالم خوب بشه.
So again, I swore after feeling better that I would never drink like that again. But in 4 months, I picked up the first drink again.
و مجدداً من بعد از اینکه یه ذره حالم خوب میشد بعد از اون مشروب خوری دوباره قسم خوردم با خودم که دیگه مشروب نخورم، اما باز یه کمی که حالم خوب شد بعد از 4 ماه شروع کردم به مشروب خوردن مجدد.
So I drank for a while and then when I got bad again I had a friend who was in Al-Anon and helped me find my first AA meeting.
اوکی. من برای مدتی دوباره مشروب خوردم و وقتی که دوباره مشروب خوردیم به یه جای بدی میرسید، یه دوستی داشتم که توی انجمن مال خانواده ها بود الانان، اون به من کمک کرد که یه جلسه AA پیدا کنم.
When I walked into the meeting I was very scared. I felt sick. I was terrified that people were going to judge me and I met a man in the room that I knew of. I was familiar with him.
اوکی. من وقتی وارد جلسه شدم فوق العاده ترسیده بودم، یه حالت دلپیچه و تهوع بهم دست داده بود از ترس و وحشت زیاد داشتم از اینکه حالا راجع به من چی فکر میکنن این مردم که اونجا تو جلسه‌ام. و بعد یه آقای رو دیدم اونجا تو جلسه که میشناختمش، از قبل میشناختمش. اوکی.
He introduced me to another person. He introduced me to a guy named Keith. And he said, Keith, this is Daniel. Daniel thinks he might be an alcoholic. And everything changed after that.
Okay. اون دوست من شناختم، آقایی که می شناختم، منو معرفی کرد به یه نفر دیگه توی جلسات به اسم کیت و گفت کیت، این دانیل یک الکلی هستش و بعد از اون همه چیز عوض شد. Okay.
I had such a difficulty with the way he said that. Daniel thinks he might be an alcoholic. Because it doesn't sound like Daniel's an alcoholic or you don't belong here. It invited me to find out if that's true. To find out what that means.
Okay. Daniel میگه که این دوست من گفت دانیل فکر میکنه که یک الکلیه. نگفت که یک الکلیه. فکر میکنه و منو گذاشت با این تفکر که من خودم متوجه بشم آیا من یک الکلی هستم یا یک الکلی نیستم. اوکی؟
اوکی. Well, this stranger was very nice, a big smile, warm. Invited me to come to a meeting which I call my home group meeting now. The following day. And so I met him there.
اوکی. میگه این آدم غریبه یک آدم خیلی خوش اخلاق و خوبی بود. یک لبخند بزرگ روی لبش بود و روز بعد هم از من دعوت کرد که برم به جلسه.
Okay. So I came to that meeting and several other meetings for a week or so and returned back to that meeting the following week. I was looking for a sponsor along the way because that's what people suggested I should do.
من برای همین رفتم به اون جلسه و بعد به چند تا جلسه دیگه هم رفتم همینجور در طول هفته. باز دوباره سر هفته برگشتم به همون جلسه اولی و دنبال راهنما میگشتم. به من آخه همه گفته بودن که باید دنبال راهنما بشم، گفته بودن این کاریه که باید بکنم. دانیل.
So since I was a bartender and I had lost my last job, I was looking for a new job during that week. And found a job that I was going to start the day after that meeting.
Okay, and what kind of job was that? The bartender job?
Bartending job, yeah.
Okay, Daniel میگه و خب من چون کار قبلیم هم دست داده بودم، دنبال کار بودم و چون کار قبلیم درست کردن مشروب و سرو اون با آدم ها بود توی بارها، دوباره کار پیدا کردم، همون کار قبلیم و مشروب درست میکرد تو بارها. Okay.
So I was really scared and I was standing outside after the meeting and talking to people, asking them how they found their sponsors and decided to stop to talk to a guy named Rudy.
اوکی. من یه مقدار وحشت زده بودم، برای همین بعد از جلسه بیرون جلسه وایساده بودم و همجور سوال میکردم چجوری راهنما پیدا کنم و شروع کردم با یه آقای صحبت بکنم به نام رودی.
He asked me what's new. I told him I was getting ready to start this job. He asked me if I was a bartender and I said yes. He said I'm a bartender too.
این رودی از من پرسید خب چه خبره؟ من بهش گفتم من دارم یه کار جدید شروع میکنم. رودی گفتش که شنیدم تو یه بارتندری. من گفتم بله. رودی گفت منم همینطور، شغل منم همینه، توی بار مشروب درست میکنم.
Since I was so afraid, it was easy for me to ask him for his phone number to talk further more about Alcoholics Anonymous because I wanted to know how he bartended being an alcoholic, being in AA.
من برای اینکه توی بار کار بکنم برام یه مقدار ترسناک بود، سریعا از رودی شماره تلفنش رو گرفتم. میخواستم بدونم که چجوری آدم میتونه مشروب سرو بکنه توی AA باشه یا نه. برای همین با رودی راحت شماره تلفن رد و بدل کردیم. اوکی.
اوکی. So we met for coffee and we talked for a long time about many things. After a little while, I started feeling like this is the person I should ask to be my sponsor.
برای همین همدیگر رو برای قهوه یه جایی ملاقات کردیم، زمان زیادی صحبت کردیم با همدیگه و بعد من تصمیم گرفتم که این آدمی که من دلم بخواد راهنمام باشه.
So he asked me a couple of questions.
از من چند تا سوال کرد. پرسید، اوکی.
What do you want to get out of the program? So
he
I told him,
okay.
Yeah, so I told him I didn't want to lose my house. I was hoping to find a job. I want to make sure that I don't lose this. There was a girl that I really liked, and I hoped I could build my relationship with her. I told him those things. He said, go ahead. Yeah.
Go ahead.
He said, what if you don't get any of that? Do you still want to stay sober?
رودی از من من به رودی گفتم که دلم نمیخواد خونم رو از دست بدم، امیدوارم که یه کار پیدا بکنم و یه دختریه که من ازش خوشم میاد که یکی از خواسته هام اینه که با اون دختر وارد رابطه بشم و رودی گفت خب اگه به هیچ کدوم اینا نرسی آیا هنوزم میخوای هوشیار بمونی اگه به خواسته هاتم نرسی؟ گوه دانیل.
It hit me really hard when he said that because I didn't want to think about the things I would lose, but I was tired of drinking and tired of this way of life, and I trusted that he was sober and knew something that I didn't, so I said yes. I still want to stay sober.
این حرفی که بهم زد مثل یه پتکی خورد تو سر من. دلم نمیخواست چیزایی رو که میخواستم از دست بدم، اما از طرفی از مشروب خوردنم خسته شده بودم و این مسئله برای من پیش اومد که باید چی کار بکنم و گفتم آره واقعا نمیخوام دیگه مشروب بخورم، چون رودی هم مشروب نمیخورد. گفتم حتما او یه چیزی میدونه که داره اینا رو میگه دیگه، از من بهتر میدونه. گفتم نمیخوام دیگه مشروب بخورم حتی اگه این اتفاقات نیفته برای من. اوکی؟
Okay. So he said, absolutely. This is the simplest. This is what we do is we read the book Alcoholics Anonymous together. I'll read it with you. And every time it says that it asks us a question, we'll answer it. And every time it tells us an action, we're going to do it. And I'm going to do it with you.
خیلی خوب، چقدر عالی. ما این کارو میکنیم، ما کتاب بیگ بوک رو با هم دیگه میخونیم، یکی از کارهایی که میکنیم، و هر موقع میرسه به یه جایی که توی کتاب مسئله عمل کردی داره، یک عملی است که بعد انجام بدیم، اون کارو انجام میدیم. دانیل.
So we worked the steps together. I'm trying to kind of summarize this, you know, in a really consistent way here. You know, we worked the steps together, right? I learned about becoming an alcoholic at some point in my life. I stopped drinking normally and have a threefold issue that makes me continue to drink, right? And I learned that from him.
ما شروع کردیم قدم ها رو میگه دارم تونتون میگم که متوجه بشین و وقتم برسه. شروع کردیم قدم ها رو با هم کار کردیم، من یاد گرفتم و متوجه شدم که در یه مقطعی از زندگیم من تبدیل شدم به یک الکلی و بیش از اونی که باید مصرف کردم خوردم و یک مرضی دارم، یک بیماری دارم که سه قسمت داره، سه لایه داره این بیماری من. دانیل.
We went back in my experience together, and when I remembered the time in the kitchen where I started feeling sick and I drank and the sickness went away, that explained to me the phenomenon of craving, that I have to have more and I cannot stop drinking once I've started.
ما با هم دیگه صحبت کردیم و برگشت یک سری از تجاربی که من کرده بودم و یاد اون روز آشپزخونه راجع به اون روز صحبت کردیم که من حالم بد شد و انقدر بخواستم بخورم تا حالم خوب بشه و فهمیدیم با هم دیگه که من هی میخوام بخورم تا بهتر بشم و وقتی میخورم نمیتونم قطع کنم خوردنمو.
Then we talked about the period where I didn't drink. Why did I drink again? Despite all the love that my family and friends had for me, and despite having such a horrible experience, why did I pick up the first drink? That being the obsession.
Okay. بعد دوباره راجع به مدتی که مشروب نمیخوردم با هم صحبت کردی. خب من زمانی که مشروب نمیخوردم همه راضی بودن و خودم هم راضی تر بودم. همه چیز دور و بر من بهتر بود. چی شد که دوباره من مشروب برداشتم و شروع کردم به اولین پیک؟ اینم ابسشن من بود. ببخشید کلمه ابسشن فارسی یادم نمیاد. معذرت بخوام.
And then he told me
that. Okay.
So then he told me that the third part of this was a spiritual malady that makes alcoholics different than everybody else, and that it showed problems in our lives in so many different ways.
دیوانگی روحانیه که ما الکلی ها رو از تمام آدم های دیگه متفاوت تر کنه. فرق ما با آدم های عادی همینه. مشکلاتی تو زندگی ما به وجود میاره که برای بقیه به وجود نمیاره.
From my experience and from all the people that I know in Alcoholics Anonymous and them telling me theirs, I understood that I was powerless over alcohol. That when I drink, I'll just keep drinking. And when I stop, there's nothing that will stop me from taking the first drink.
و بعد راجع به این تجربه صحبت کردیم که من در مقابل الکل کمبود قدرت دارم. یعنی من اولین مشروب رو که می‌دارم دیگه نمی‌تونم اون رو بذارم زمین. Can you tell me the last part of what you said? When you pick up first, you cannot stop. And then?
Then no matter what, nothing can stop me from taking the first drink.
هیچ چیزی نمیتونه من از برداشتن اولین مشروب در امان نگه داره.
So there was a choice I had to make that many things were going to require faith. I saw people in Alcoholics Anonymous who worked the steps, who took inventory, who did 10 steps, who meditated, who prayed, who worked with other alcoholics, and they were sober for long periods of time and looked healthy and happy.
من باید اینجا یک انتخابی می‌کردم و خیلی یاری دیده بودم توی انجمن الکلی‌های گمنام که قدم کار می‌کنن. ترازنامه می نویسن، قدم 10 دارن، مراقبه می کنن، با دیگر الکلی های دیگه کار می کنن و به نظر می رسه که خیلی روزی خوشحال. یعنی
When I was a child, before I came to Alcoholics Anonymous, I thought the reason why they were happy is because of time. Because all you would need to do is stay away from a drink for a while and you'll be okay. And my experience is that's not true.
بچه که بودم قبل از اینکه بیام به AA فکر میکردم دلیل خوشحالی این آدم ها زمانه، یعنی وقتی یه مدتی میگذره که تو از مشروب خورید میگذره زمانی بهش میخوره تو دیگه خوبی، خوشحالی، اوکی و دیگه مشکلی نداری، ولی دیدم اینطوری نیست.
Alcoholics Anonymous convinced me that everyone I've ever hurt in my life, how I treated people in my life mattered, really mattered, and my health, my freedom from drinking again depends upon how I treat people and what effort I have given to fix the wreckage of the past.
معذرت بخوام. دانیل میگه انجمن الکلی های گمنام منو قانع کرد که هر آدمی رو، هر کسی رو که من در زندگیم اذیت کردم به هر شکلی و هر کاری که کردم در زندگیم بسیار مهم بوده و سلامتی من جسمی و روانی و روحی بستگی به این داره که من چه رفتاری کردم و چطوری بتونم خراب گذشته رو صاف کنم و جبران کنم و درست بکنم.
So Rudy and I worked the steps together. We took a third step. I turned my will over to the power greater than myself, of my own conception. I wrote an inventory. I gave a fifth step. We looked at six and seven, and we got into making amends. After amends, we continued to take personal inventory. We practiced meditating and praying, and then worked with other alcoholics. You know, we did this together, and he taught me how to do those things.
بنابراین من و رودی همینطور به انجام قدم ها ادامه دادیم. من در قدم سوم اراده زندگی خودم رو سپردم به خداوند، اونطوری که خودم خداوند رو درک می کردم. بعد مسئله نوشتن ترازنامه و قدم پنج که خوندنشه، بعد قدم شیش و هفت از نواقص من و جبران خسارت، و بعد در قدم ده دوباره ترازنامه شخصی، بعد یازده مراقبه و نزدیک شدن به خدا، و بعد در قدم دوازده کار کردن با بقیه. من و رودی همین کارا رو کردیم.
I enjoyed my early days in Alcoholics Anonymous very much and come to love the people in Alcoholics Anonymous very much. But while I was working through that, working through the steps, even talking about them, it was still a little hard for me to believe they were really going to work.
روزای زندگیم رو در انجمن الکلی گمنام بسیار لذت می‌بردم ازش و از بودن با آدم‌ها. و وقتی که راجع به قدم رو صحبت می‌کردیم، یک کمی برام سخت بود ببینم چطوری اینو می‌تونه کار کنه بر من.
At the time I was making amends. So by this time I had many experiences with the steps. I made amends to an old boss, employer that I worked for.
زمان جبران خسارت هنوزم تو قدم ها خیلی خبره نبودم، رفتم به یک رفیق قدیمی جبران خسارت کنم. اوکی.
I had stolen from him. I had drank his booze. I borrowed money and never paid it back. But also, I lied to him one day about my father passing away so I could stay home and drink.
Okay. من از این رئیس قدیمیم ازش دزدی کرده بودم، ازش پول قرض کرده بودم، بهش پس نداده بودم، مشروباشو خورده بودم. از همه مهمتر راجع به پدرم دروغ گفته بودم. به خاطر اینکه می‌خواستم نرم سر کار، دروغ گفته بودم پدرم مرده، نمیتونم بیام سر کار.
When I had to face this man and tell him the truth that my father hadn't passed away, I thought the embarrassment was going to kill me.
وقتی روشو بهش گفتم و بهش گفتم پدرم زنده است، اصلا نمرده، فکر کردم از خجالت میمیرم. اوکی.
The shame I felt was so profound. I just couldn't believe how facing a person and telling him that truth was going to do any good. I thought it was going to make me feel worse.
من شرم خیلی زیر و متحمل شدم و اصلا نمیتونستم باور بکنم یا متوجه بشم که تو به یه آدم بشینی خرابکاری ها تو بگی، چطوری این میتونه خوب باشه؟ به نظرم میومد که فقط کار رو خرابتر بکنه این گفتن ها. اوکی.
But I did. I trusted that I needed to. And I told that man the truth. And it was a very hard conversation to have.
اوکی. اما من گفتم، من اعتماد کردم، نشستم و به اون مرد رئیس قبلیم راستش گفتم و گفتم.
We agreed on what I needed to do to make amends, to pay him back. And I asked him if there was anything else that I could do to make it right. He knew that I was hurting and that he was glad that I was sober. So he asked me to stay sober.
ما با هم یه توافقی کردیم که اون پولو من پس بدم، بعد بهش گفتم آیا کار دیگه هست که من بتونم بکنم که مسائل رو بهتر بکنم، و اون میدونست من چقدر حالم بد بود و الانم چقدر دارم اذیت میشم، از بیماری من و الکل خوردن منم خبر داشت و دیگه که ازم خواست بکنم اینه که هوشیار بمونم دیگه دست به الکل نزنم. دانیل؟
When I left the building halfway up the street, I couldn't believe the feeling that came over. It was as if everything was light, and I couldn't believe how close God felt to me in that moment. But it's like when everything changed in Alcoholics Anonymous for me. I couldn't believe that an experience that I thought was going to be so bad turned out to be the turning point in my life.
از ساختمون اومدم بیرون و یه ذره که دور شده بودم احساس کردم که چقدر سبک شدم و همه چیز چقدر خوب شده و من چقدر نزدیکتر شدم به اونجایی که باید باشم و باورم نمیشد یه تجربه که قرار بود خیلی برام بد و دردناک باشه تبدیل شد به یک نقطه عطف و یک نقطه چرخش توی زندگی.
That's the moment I came to believe that a power greater than myself could restore me to sanity.
اون لحظه بود که من به این باور رسیدم که یک نیروی بالاتر از من میتونه عقل منو به من برگردونه.
So I know I was asked to come up with a topic, and the second step is the topic that I came up with. And that's the reason why I told that story. Faith, I think, is a very important thing to me because if it wasn't faith, it was proof. There are so many things in Alcoholics Anonymous that seem impossible.
و اون لحظه برای من لحظه مهم بود از نازگشت سلامت عقل توسط خداوند و برای همین من اینو دارم میگم چون مبحث ما قدم دوه محور اون صحبت بکنیم. به نظر من ایمان خیلی مهمه چون اگه ایمان بود خیلی اتفاق دیگه نمیاد، مثل دیگه که توی انجمن الکلی گمنام اتفاق بیفته. اوکی.
But coming to meetings and talking to people who had many years of sobriety and hearing their stories, the best you can do is trust that what they're telling you is true. But that's where it began.
مثل اومدن به جلسه ها، خیلی اومدن تو جلسه با مردم حرف میزنیم و داستان های ما رو میشنیم و بعضیشون غیر قابل باوره، ولی باید به این چیز برسی که اینا دارن درست میگن، داستانشون حقیقیه.
So I still have a home group and I still have a sponsor. And I'm available for sponsorship here. The last couple of years have been difficult, but I've become convinced that doing everything I can to help other alcoholics achieve sobriety is the reason why I'll be able to, you know, never drink again and have a happy life. I've had many experiences since coming to Alcoholics Anonymous that I could never have had before this.
که هنوزم من یک گروه خانگی دارم، هنوزم من راهنما دارم، هنوزم برای راهنما شدن در دسترسم و چند سال پیش فهمیدم که اصلا دلیل حال خوب من اینه که من به یک الکلی دیگه کمک بکنم که حالش خوب باشه و دلیل موندن منم توی این انجمن به این دلیله که من کمک میکنم به دیگر الکلی ها. این دلیل ماندن ماست در انجمن، اینو میخواد بگه.
I think that's all I have to share. Sadie, I would like to say that I'm truly grateful to have the opportunity to speak at a meeting like this and to carry the message, whatever message I may have carried, hopefully, to you guys. And please let everyone know that I'm sorry about the technical difficulties. I know sometimes they can be trying on people's patience.
Okay, I definitely will. I thank you, Daniel. It was my pleasure to translate for you. I am sorry for the difficulties as well. That's the way it is with Zoom. دوستان عزیزم، دانیل میگه من تقریبا همه حرفایی که میخواستم بزنم همینه. به دوستان من بگو که باعث افتخار من بود من بیام توی جلسه شما و امیدوارم یه پیامی رو بهتون رسونده باشم. با بته اون مشکلات اینترنتی و وصل و قطع شدن و اینا خیلی معذرت میخوام. من صحبتای دانیل تموم شده دوستان عزیزم، منم ازش تشکر کردم. دانیل thank you so much. I suppose we're saying goodbye.
Yes, thank you. God be with you.